أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل گستردگی قدرت الهی و مشیت الهی را مطرح کردیم. به این نتیجه رسیدیم که اراده خدای متعال به قبیح تعلق نمیگیره. اینی که اراده خدای متعال به قبیح تعلق نمیگیره به جهت امتناع بالغیره، یعنی ما اراده الهی رو نمیخوایم محدود بکنیم، بلکه وقتی کار زشت رو با ذات حق تعالی نگاه میکنیم میبینیم که از این جهتی خدای متعال وجود کاملیه، با نقص، با قبیح، با عدم تناسب و سنخیتی نداره. خب اینجا یک سؤال دیگری هم مطرح میشه. ما میبینیم در جهان هستی وقایعی اتفاق میفتن که خیلی شاید مورد پسند نباشه. میبینیم که زلزله اتفاق میفته، تعدادی از دنیا میره، سیلی میاد، بیماری میاد و یه همچین چیزایی که به اصطلاح کلامی شر هستند، ناپسنده. خب آیا خدای متعال اینا رو اراده کرده یا نه؟ ما اینو چطور توجیه بکنیم؟ خب ما وقتی آیات و روایات رو نگاه میکنیم میبینیم که خدای متعال هدفش این بوده که انسان به تکامل و کمال برسه و نظام هستی را هم به بهترین صورت قرار داده. منتها ما یک متعلق ذاتی و اصلی داریم. متعلق ذاتی و اصلی اینه که کمالاتی از این عالم به وجود بیاد. این متعلق اصلی و ذاتیه. یک متعلق به تبع داریم که این شرور مثل این حوادث تلخ که اتفاق میفته اینا به تبع مورد اراده الهی هست. خب بنابراین اراده الهی به تبع به اینها تعلق میگیره، نه به ذات، نه ذات، نه اصلا. خب اینجا یک بحث دیگری هم مطرح میشه که در بعضی از آیات اینطور بیان شده: لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدای متعال از اون چیزی که انجام میده سوال نمیشن، مورد سوال قرار نمیگیره و انسان ها مورد سوال قرار میگیره. خب اینجا بعضی ها خواستن از این آیه استنتاج بکنن که خدای متعال هر کاری انجام بده کسی حق سوال از خدا را نداره، بشه تأیید نظر اشاعره. خب باید ببینیم این حرف حرف درستی هست یا نه. ما برای بررسی این حرف باید نگاه بکنیم که کلمه سوال در زبان عربی به چه معناست. ما می‌بینیم کلمه سوال به سه معنا هست: سوال استعطاء یعنی طلب عطا، طلب بخشش، این یک سواله، مثل آیات واسأل الله من فضله یا واسأل الله بله من فضله. سوال دوم سوال استعلامه، یعنی انسان چیزی رو نمیدونه، میپرسه تا علم به مجهول پیدا بکنه، طلب علم بکنه، مثل اون آیه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، که ملائکه سوال کردن. خب سوال سوم سوال مؤاخذه هست. در این آیه منظور سوال مؤاخذه هست. وقت معنای آیه اینه که خدای متعال بازخواست نمیشه، کسی حق بازخواست قرار دادن، مؤاخذه کردن از خدای متعال رو نداره. خب چرا کسی حق مؤاخذه نداره؟ خب جوابش روشنه، وقتی خدای متعال خالقه، ربه، همه موجودات وابسته به خدای متعالند، موجودات دیگه چیزی از خودشون ندارند تا حقی به خدای متعال داشته باشه، لذا هیچ کسی حق مؤاخذه و بازخواست قرار دادن خدای متعال رو نداره. خب اینجا یک بحث دیگری هم مطرح میشه و اون بحث اینه که ما وقتی به بعضی از آیات روایات نگاه میکنیم میبینیم که خدای متعال یک حقی رو برای دیگران قرار داده. خب اینو ما چطور توجیه بکنیم؟ جوابش هم روشنه، خدای متعال خودش در خودش نسبت به دیگران حقی قرار داده. بنابراین اینجا از موضوع شما باز به اراده الهی برمیگرده، مثل اون آیاتی که داره کتب علی نفسه الرحمه و مانندین ها. بنابراین خدا کسی بر خدا ابتداءً حقی نداره، ولی خدا میتونه برای کسی حقی قرار بده، اون وقت ما میتونیم خدا را به اون حق قسم بدیم. خب بحث مهم بعدی دیگر بحث اهداف الهی هست. خب کلمه هدف در اصطلاحات ما معناش معنای روشنیه، انسان در افعال خودش هدف رو به این معنا به کار میره، فایده ای که از یک کار انتظار میره و فاعل مختار اون فایده رو در نظر میگیره، میخواد به وسیله این فعل به اون فایده دست پیدا بکنه. به این هدف در اصطلاح فلسفه میگن علت غایی. خب این معنای عرفی هدفه. ما در تبیین هدف به یکی دو نکته توجه کنیم خیلی مناسبه. خب اولا انسان همه کارهای اختیاری که انجام میده نوعی هدف و غرض از اون کارها رو داره، منتها گاهی هدف خوبه، ارزشمنده، عقل میپسنده، گاهی هم عقل پسند نیست، ارزشمند نیست. یک نوع. نکته دوم اینه که گاهی انسان هدفی رو در نظر میگیره، میخواد به اون هم هدف برسه، اون وقت میاد میبینه که این هدف خودش مقدماتی داره. به عبارت دیگر انسان بخواد به اون هدف نهایی برسه، قبل از اون هدف نهایی هدفهای دیگری و مد نظر قرار میده تا به اون هدف نهایی برسه. از این رو میتوانیم بگیم که هدف ما گاهی ممکنه یک هدف نهایی باشه، هدفهای دیگری به عنوان هدف متوسط و هدف ابتدایی باشه. اینا در طول همند. انسان اول اون هدف ابتدایی رو در نظر میگیره، بعد هدف متوسط و بعد هدف نهایی رو انسان در نظر میگیره و میخواد به اون هدف نهایی برسه. نکته سوم اینه که در انسان هدف ها به این صورته که انسان میخواد به نیازهای خودش برسه، نیازهای خودش رو تأمین بکنه. برای تأمین این نیازها و ضرورتهایی که برای انسان وجود داره میاد اهدافی رو در نظر میگیره، میخواد به اون هدف برسه برای اینکه نیازهای مختلف خودش رو تأمین بکنه. بنابراین هدف در افعال ما، یعنی اون فایده‌ای که انسان هنگام فعل انسان در نظر میگیره و میخواد تلاش بکنه تا به اون فایده برسه. خب حال با این توضیحی که در مورد هدف گفتیم، آیا خدای متعال هم هدف داره یا نه؟ خب خیلی روشنه، خدای متعال نیاز به چیزی نداره، برای تأمین اون هم نیازی نداره کاری انجام بده. چرا؟ چون کمال مطلقه، همه کمالات رو داره. از طرف دیگر هر کسی هر چیزی که داره از خدای متعال داره، بنابراین خدای متعال در ذات خودش فاقد چیزی نیست که بخواد با هدف به اون غرض دست پیدا بکنه. اون وقت ما باید بیاییم نگاه بکنیم ببینیم هدف رو در مورد خدای متعال چطور تبیین بکنیم که با خدای متعال، با وجود خدای متعال، با ذات خدای متعال سازگاری داشته باشه. ما وقتی میاییم نگاه میکنیم میبینیم که در آیات روایات عبارتهای مختلفی برای هدف خدای متعال مطرح شده. مثلا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من زمین و آسمان رو نیافریدم مگر اینکه انسان عبادت بکنه. یا بعضی از آیات رو میبینیم مثل این آیه، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء، خدای متعال آسمان ها و زمین را در 6 روز، در 6 دوره آفرید، در حالی که مقر فرماندهی او بر آب بود. چرا آفرید؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا آزمایش کنه که کدوم یکی از شما عملش نیکوتره، شما را آزمایش بکنه. خب ما اینطور آیات رو نگاه میکنیم میبینیم در این آیات، در روایات و با توجه به مسائل عقلی و فلسفی ما میتونیم به این صورت بیان بکنیم. خدای متعال از آفرینش هدف داره، یک، منتها هدف خدای متعال مثل هدف انسان نیست. در انسان هدف خارج از ذات انسانه، میخواد به اون فایده برسه، ولی در خدای متعال هدف خارج از ذات تعالی نیست، هدف خود ذاته، هدف مقتضای ذاته. یعنی چی؟ یعنی صفات الهی ذات حق تعالی اقتضا میکنه جهان رو خلق بکنه، وجود مخلوقات رو حفظ بکنه و مخلوقات رو به حد کمال برسانه. بنابراین اینی که میگن خدای متعال آفرید تا به بنده ها سود برسانه، این حرف درسته، منتها به عنوان هدف متوسط در نظر گرفته میشه. هدف نهایی ذات حق تعالی هست و اقتضایی که ذات حق تعالی داره. اون وقت آیاتی که داره لیبلوکم ایکم احسن و عملا یا از زنبوزر عبادت فلسفه آفرینش انسانه، اینجا هم با توجه به اون توضیحی که دادیم جوابش روشنه. جوابش اینه که خدای متعال خلق میکنه، این خلق برای اینه که انسان آزمایش بشه، چون جهان جهان آزمایشه، میخواد خدای متعال زمینه ای برای به فعلیت رسیدن استعداد نهایی و استعداد نهانی در انسان پیدا بشه. این استعدادهای نهانی انسان شکوفا پیدا بکنه. وقتی استعداد نهانی انسان شکوفا بشه، انسان در واقع خودشو نشون داده. این آزمایش میشه از زن به حضور هدف متوسط که این فعلیت ها بروز پیدا بکنه، ظهور پیدا بکنه. اون وقت اینطور میتونیم بگیم که هدف نهایی آفرینش ذات خدای متعاله، مقتضای صفات خدای متعاله مثل تکامل، مثل کمال، مثل رحمت، و اون وقت هدف نهایی میشه رحمت بی پایان الهی. خب این هدف از چه طریقی حاصل میشه؟ راه تحقق این هدف از راه آزمایش و بندگی هست. بنابراین هدف آفرینش جهان پیدایش انسانه، و هدف آفرینش انسان امتحان انسانه، تا انسان از راه امتحان بندگی را با اختیار خود و با انتخاب خود انتخاب بکنه. خب اینجا هم یک سوال دیگری مطرح میشه. خب آیا عذاب الهی، آیا جهنم هم هدف الهی هست یا نه؟ خب جوابش روشنه. هدف اصلی، هدف بذات رحمت الهیه. هدف بالتبع عذابه. یعنی لازمه رحمت عذابه. عدالت الهی اقتضا میکنه که نسبت به مؤمنان نعمت باشه، رحمت باشه، و نسبت به کسانی که اعمال ناصالح دارند کیفر و گناه و عذاب باشه. بنابراین هدف رحمت الهی هست به ذات هدف اصلی، و عذاب الهی هدف به تبعه. خب اینجا یک بحث دیگری هم قابل طرحه. پس اینه که فعل الهی آیا مراتب مختلفی میتونه داشته باشه یا نه؟ خب ما برای اینکه این بحث رو روشن بکنیم، بحث دیگر اینه که دانستن خدا چطوره و آیا ابعادی برای دانستن خدای متعال هست یا نه. خب علم خدا، دانستن خدا رو میشه به دو قسم تقسیم کرد. این دانستن یا در مقام ذات، یعنی در مرحله ذات، خود ذات این علم، چیزی غیر از ذات الهی نیست. خدا در ذات خودش میدونه که چه چیزایی اتفاق میفته، چه چیزایی تحقق پیدا میکنه. اینا مربوط به علم ذاتی هست. در علم ذاتی صفت ذاته، عین ذاته، زمان در این نوع علم جایی نداره. علم دوم در واقع میشه گفت که علم فعلی هست. علم فعلی یعنی اون علمی که از مقام فعل انتزاع میشه. وقتی از مقام فعل انتزاع میشه، قید زمانی مورد لحاظه و از این جهت به این لحاظ که متعلقش زمانیه. ما آیات رو نگاه میکنیم، میبینیم در آیات این دو نوع استعمال شده. از آیاتی که علم فعلی رو به کار برده شده، مثل این آیه الان خفف الله عنکم و علم، خدا الان دانست ان فیکم ضعفا، که در شما ضعف وجود داره. یا اون آیه شریفه در مورد شیطان و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخره. خب ما شیطان آفریدیم، برای او تسلطی بر مؤمنین قرار ندادیم تا مگر اینکه بدانیم چه کسی ایمان به آخرت داره. اینی که میفرماید مگر اینکه ما بدانیم، یا اون آیه میفرماید که الان خدا دانست که در شما ضعف است، این به لحاظ مقام فعل، به لحاظ تحقق خارجی الانی هست، در این زمان هست. لذا این علم میشه علم فعلی. و با علم ذاتی که در ذات حق تعالی هست کاملا تفاوت داره. متناسب با علم حق تعالی بحث دیگری وجود داره به نام کتاب، که در بعضی از آیات عنوان شده علم الهی در کتابی قرار داره، مثل این آیه شریفه قال علمها عند ربی فی کتابه، علم اون نزد پروردگار من در کتابی هست. لا یزل ربی ولا ینسا، خدا چیزی را گم نمی کنه و چیزی را هم فراموش نمی کنه. خب در توضیح این مسئله ما باید نگاه بکنیم ببینیم کتاب در قرآن کریم در چه مواردی به کار رفته و به چه معناست. ما بینیم کتاب در چند مورد به کار رفته. یکی در معنای نوشتن، و نوشته در موارد حکم تشریعی، مثل این آیه ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتاب در مورد کتاب‌های آسمانی و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. در مورد سوم در مورد نامه اعمال و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک. و آخرین مورد به این عنوان که خدای متعال کتابی داره که همه چیز در این کتاب انعکاس پیدا کرده، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب اینجا هم تعابیر مختلفی به کار رفته. خب حالا منظور از کتاب چیه؟ ما جزئیات و به هر حال دقایق اینو نمیفهمیم. اجمالا اینطور میفهمیم که کتاب یک موجودی است که خدای متعال آفریده و نمایانگر موجودات دیگریه. اون وقت اون کسانی که صلاحیت داشته باشن میتونن با این کتاب تماس پیدا کنن و حقایقی رو درک بکنن. اون وقت معنای این آیه معلوم میشه لا یمسه الا المطهرون، تنها پاکان میتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن و کتابو بفهمن. و بنابراین ما از مجموع آیات میفهمیم موجودی هست که دستخوش تحولات حوادث نمیشه، محفوظه و هیچ عاملی هم نمیتونه در اون اثر بگذاره. خب اینجا سوال دیگری هم خوب مطرح بشه. سوالم اینه که خب اگر در کتاب در علم حق تعالی ثبت شده وجود داره که انسان فلان کار رو انجام میده یا فلان حادثه فلان اتفاق میفته، آیا این به معنای جبره؟ آیا به این معناست که انسان هیچ گونه اختیاری نداره؟ خب جوابش اینه که درسته در اون کتاب نوشته شده، خدا میدانه، ولی یک قید مهمی هست. اون قیدم اینه که خدا میداند انسان با اختیار خود چه کاری رو انجام میده. خدا میداند چه کاری خوب یا بد از انسان سر میزنه، منتها این کار خوب یا بد با وصف اختیاریته. یعنی انسان با اختیار خود انجام میده، خدا میداند که انسان با اختیار خود این فعل رو انجام میده. لذا بحث جبر، شبهه جبر کاملا در اینجا منتفیه. خب بحث دیگر بحث اذن الهی هست. خب ما در آیات مختلف میبینیم تعبیر اذن به کار رفته، چه در امور تکوینی در این دنیا در آخرت، مثل این آیات والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، یا ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و مانند اینها. خب از مجموع این آیات استفاده میشه که هر حادثه‌ای بخواد در عالم اتفاق بیفته، چه در دنیا چه در آخرت، فقط به اذن خدای متعال. تا اذن حق تعالی نباشه هیچ چیزی اتفاق نمیفته. وقت اینجا اذن به چه معناست؟ خب اینجا ازم به حضور شما که اذن حکایت میکنه، نشون میده که بین حوادث و اراده حق تعالی ارتباطی وجود داره. یعنی حادثه بخواد اتفاق بیفته بدون استناد تکوینی به خدای متعال تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین تحقق حوادث، تحقق افعال و تحقق هر چیزی به این است که خدای متعال تکوینن به اون اجازه تحقق رو بده. آخرین بحث ما بحث تقدیره. خب چون در آیات بحث تقدیر مطرح شده، مثل این آیه و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، انا کل شیء خلقناه به قدر و مانند اینها، کلمه تقدیر به کار رفته. خب اینجا سوال میشه که تقدیر به چه معناست و هر حال مباحثی که در اینجا وجود داره. تقدیر از کلمه قدر و قدر به معنای اندازه گرفت یا ایجاد اندازه کردنه. کلمه قدر یا قدر به معنای اندازه است. بنابراین تقدیر به معنای ایجاد قدر، ایجاد اندازه در شیء، به عبارت دیگر به معنای سنجش. خب تقدیر در حقیقت دو معنا داره. میگیم خدای متعال اینطور تقدیر کرده، قدر الهی به این صورت بوده دو معنا است. یک معنای تقدیر، تقدیر عینی هست. عینی یعنی چی؟ یعنی خدا ایجاد اندازه میکنه، یعنی چیزی را به اندازه ایجاد میکنه، یعنی برای چیزی اندازه‌ای قرار میده. این میشه تقدیر عینی. قسم دوم تقدیر علمی هست، یعنی اندازه رو مورد سنجش قرار میده. بنابراین تقدیر ما گاهی عینی هست به یک معنا، و گاهی منظور تقدیر تقدیر علمی هست. خب اینجا عرضم به حضور شما منظور تقدیر الهی اینه که خدای متعال می داند که در هر زمان، در هر مکان چی به چه صورتی تقدیر پیدا بکنه، به چه صورتی تحقق پیدا بکنه. اینی که به چه صورتی تحقق پیدا بکنه، تقدیر پیدا کنه، این معنای تقدیر به علم برمی گرده. اون وقت اینجا آیا از موضوع اون بحث قبلی با اختیار انسان منافات داره یا نه؟ همونطوری که گفتیم در علم هیچ گونه منافاتی نیست، در اینجا هم هیچ گونه منافاتی وجود نداره. خدای متعال تقدیر میکنه، در تقدیر انسان هم خیلی وقتا اختیار انسان و مد نظر قرار میده. عنوان دیگر که در برخی از آیات مطرح شده عنوان اجل هست، مثل این آیه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، یا این آیه ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. خب کلمه اجل به دو معنا به کار میره. اجل به معنای تمام مدت یک پدیده، این یک معنا هست. معنای دوم سرآمد مدت، اون پایان زمان رو اجل به کار میره. در آیات هم این دو معنا لحاظ شده. از تمام مدت میشه به این آیه استناد کرد. در جریان حضرت موسی و شعیب، حضرت شعیب نسبت به حضرت موسی فرمودن، حضرت موسی خطاب حضرت شعیب فرمودن ایمل اجلین قضیتو فلا عدوان علی. در مورد انتهای مدت این آیه رو میشه مطرح کرد، یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. خب عنوان دیگر عنوان قضا هست. خب اینجا قضا به عنوان یکی از افعال الهی مورد بحثه، و اینجا باید مشخص بشه بین قضا و قدر رابطه هست یا نه. ما وقتی قضا و قدر رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم بین این دو رابطه وجود داره. رابطش هم اینه که قدر مقدم بر قضا هست. چرا؟ مرحله قدر همونطوری که گفتیم به معنای اندازه‌گیری کردن، فراهم کردن اسباب، فراهم کردن زمینه کاره. مرحله قضا مرحله پایان کاره، مرحله یکسره شدن کاره. به قاضی هم میگن قاضی، یعنی اختلاف و فیصله میده، تموم میکنه. وقت در آیات این تعبیر خیلی به کار رفته، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یا سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. قضا در موارد مختلفی استعمال شده، گاهی در امور مهم و واجب و مؤکد استعمال شده، مثل و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که عبادت فقط خدا مهمه، و بالوالدین احسانا، نیکی کردن به والدین مهمه. اینجا تعبیر قضا به کار رفته، یعنی خدا اینطور واجب کرده، اینطور قرار داده به طور حتمی و مؤکد که فقط خدا رو بپرستید، به والدین نیکی بکنید. گاهی کلمه قضا در مورد تشریع به کار رفته، مثل این آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امره ان یکون لهم الخیرة من امره. خب وقتی خدای متعال پیامبر در موردی تصمیمی میگیرن، امری رو صادر میکنن، هیچ کس اختیاری نسبت به اون نداره، همه باید از اون پیروی کنن. مورد دیگر قضاوت، والله یقضی بالحق. خب این برخی از استعمالات کلمه قضا هست. اون وقت اینجا ازم بوزدور از آیات استفاده میشه که قضا امری عمومیه، خدای متعال نسبت به همه اشیا، نسبت به همه افعال قضا داره، یعنی میاد کار و پایان میده، یک سره میکنه. خب اینجا اعظم یعنی در واقع کار رو اتمام میکنه. خب اینجا اعظم به حضور شما اون سوالی که در علم و تقدیر مطرح کردیم اینجا هم مطرح میکنیم، آیا قضای الهی که حتما این چیز تحقق پیدا میکنه با اختیار انسان منافات داره یا نه؟ اونجا گفتیم، اینجا هم همون مطرحه، هیچ گونه تنافی نداره، خدای متعال قضا میکنه، منتها در این قضا اختیار انسان را هم مد نظر قرار میده. خب با این بحث ما تموم میشه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ما توفیق عطا کنه در همه معارف، مخصوصا معارف توحیدی، هم اطلاعاتمون، آگاهیمون بیشتر میشه و هم از جهت عملی انشاءالله توحیدمون قوی تر بشه. من از همه شما التماس دعا دارم، انشاءالله موفق و معید باشید. این مطالب، مطالب مهم و مطالب مورد عزم به حضور نیاز به بحث و شرح بوده که ما سعی کردیم خیلی گذرا و کوتاه مطالب مهم و لازم به توضیح و بیان کنیم. مجددا تأکید میکنیم که این مطالب به این معنا نیست که سوالات حتما از این مطالب میاد، لذا اینو به عنوان چکیده مباحث مهم انشاءالله شما مد نظر قرار داشته باشید و به هیچ وجه به این مطالب هم اکتفا نکنید. سعی کنید کل مطالب کتاب انشاءالله با آمادگی بیشتر، با آمادگی بهتر انشاءالله بفهمید و انشاءالله خدای متعال این توفیق رو عطا کنه روز به روز بر معرفت ما، بر علم ما و بر عمل ما زیاد بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.